ساعت 18 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. بانک مرکزی عراق مجوز فعالیت بانک ملی ایران را باطل کرد. دست کم هشتن از جمله دو کودک در خشونت‌های روز انتخابات پاکستان کشته شدند. و دیدبان حقوق بشر خواستار گشوده شدن پرونده تازه علیه ولادیمیر پوتین شد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. بانک مرکزی عراق مجوز فعالیت بانک ملی ایران در آن کشور را باطل کرد. دو مقام بانک مرکزی عراق دلیل این تصمیم را تحریم‌های بین‌المللی و فعالیت محدود این بانک ایرانی در بازار مالی عراق توصیف کردند. مسئولان بانک ملی هنوز به سؤال خبرگزاری رویترز در این زمینه پاسخی ندادند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال 2018 بانک ملی ایران را به دلیل آنچه کمک به سپاه پاسداران در زمینه جابجایی پول ایران برای شبه نظامیان شیعه عراق خواند در فهرست تحریم‌ها قرار داد. با پایان گرفتن مهلت رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی پاکستان، روند شمارش آرا آغاز شده و انتظار می‌رود نتایج اولیه تا فردا جمعه مشخص شود. امروز پنجشنبه و همزمان با برگزاری انتخابات دست کم 8 تن در جریان حملات شبه نظامیان کشته شدند. 4 مأمور پلیس در اثر انفجار یک بمب و تیراندازی به یک گشت پلیس در دره اسماعیل خان در شمال غربی این کشور جان خود را از دست دادند و 1 نفر هم در نتیجه شلیک مهاجمان به یک خودروی پلیس کشته شد. و دیدبان حقوق بشر خواستار گشوده شدن پرونده علیه ولادیمیر پوتین به اتهام جنایت جنگی شد. این نهاد حقوق بشری در گزارش مفصلی که پنجشنبه 19 بهمن ماه منتشر کرد، مشخصاً به نبرد ماریوپول اشاره کرده و کشته شدن صدها تن و تخریب گسترده ساختمان‌ها و منازل مسکونی در آن را به عنوان دلیل این درخواست یادآوری کرده. در ادامه این گزارش اشاره شده که پس از حملات نظامی روسیه به ماریوپول و تصرف آن، کرملین برنامه گسترده‌ای را هم برای روسی‌سازی با هدف زدودن هر گونه نشانی از زبان و فرهنگ اوکراینی به اجرا گذاشت. اما گفته‌های تازه حسن کاظمی قومی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل، که افغانستان را محور مقاومت در جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس نامیده، برخی فعالان سیاسی افغانستان را به واکنش واداشته. بخش افغان رادیو اروپای آزادی میگوید از ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این باره سوال کردند اما هنوز پاسخی دریافت نکردند. با این حال سخنگوی حکومت طالبان پیشتر گفته بود که نیروهای انتحاری آنان در چارچوب وزارت دفاع حکومت طالبان و نیروهای ویژه این حکومت فعالیت میکنند.
چیزی که امروز از افغانستان ما میبینیم و دیده می شود اینه که افغانستان بخشی از محور مقاومت هست.
این بخش از صحبت‌های حسن کاظمی قومی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل، واکنش برخی از فعالان سیاسی افغانستان را برانگیخته است. عطا محمد نور، استاندار پیشین بلخ، در شبکه ایکس نوشته است که افغانستان به گفته او منبع تولید نیروی نیابتی نیست. آقای محمد نور از سیاستمداران نیست که با روی کار آمدن طالبان در افغانستان در کشور خود زندگی نمی کند. اما شنیدن حرف‌های تازه حسن کاظمی قومی که از او به عنوان دیپلماتی نزدیک به سپاه قدس، شاخه برونمرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، نام برده می‌شود، برایش بسیار دشوار آمده است.
اگر فضایی باشد و ضرورتی باشد از افغانستان در سطح بیش از یک لشکر نیروهای استشهادی میتوانم برم به غزه در حمایت از غزه.
صحبت‌های آقای کاظمی قومی با شبکه حکومتی افق جزئیات بیشتری از لشکر استشهادی مورد نظر دیپلمات جمهوری اسلامی ارائه نمی‌دهد. در سال‌های گذشته نیروی نظامی از شیعیان افغان را تحت عنوان لشکر فاطمیون سازماندهی کرده است. لشکری که فرماندهانش خود را پایبند به آنچه اندیشه رهبران جمهوری اسلامی و ولایت مطلقه فقیه می‌نامند معرفی کردند و حتی موضوع حقوق دریافتی آنها در زمان فرماندهی قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین کشته شده سپاه قدس، بحث برانگیز شده بود.
حالا نمیدونم قابل پخش بشه نباشه، ولی الان مدافعینی که مثلا میرن اونجا ما تقریبا 2.5 میلیون مثلا بهشون.
حاجی به ما گفت که من حقوق فاطمیون رو ندارم بدم این ماه در سوریه، کمک کنید. یعنی کار به جایی میرسه حاج قاسم سلیمانی حقوق سپاهش رو نمیتونه بده. میگفت من شرمندم، من اینا رو آوردم، برادران عزیز افغانی ما هستن.
صدای مرتضی عطایی، جانشین فرماندهی تیپ عمار فاطمیون کشته شده در سوریه را در کنار اظهارات پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان شنیدید. تخمین دقیقی از تعداد نیروهای فاطمیون وجود ندارد، اما از 5000 تا 14 و 22000 نفر اعدادی است که منابع مختلف به آن اشاره کردند و حتی دیدبان حقوق بشر در گزارشی به استفاده از کودکان 14 ساله به عنوان نیروی رزم در این لشکر اعتراض کرده بود. این سازمان در گزارشی که سال 1396 منتشر شده نوشته بود که برخی از پناهجویان افغان به امید دریافت اجازه اقامت قانونی برای خانواده خود داوطلب اعزام به جنگ سوریه شدند. عزیز معارج، دیپلمات پیشین افغانستان در ایران، در گفتگو با بخش افغان رادیو اروپای آزاد، هدف از مطرح شدن این اظهارات از سوی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل را باز کردن پای افغانستان به جنگ سیاسی، رقابتی و نیابتیش با غرب ارزیابی می‌کند. اسفند ماه 1399 هم شبکه طلوع افغانستان در گزارشی مفصل تحت عنوان لوای فاطمیون، طالبان خوب برای ایران، که با انتقاد رسانه‌های حکومتی ایران مواجه شد، جمهوری اسلامی را متهم کرد که می‌خواهد فاطمیون را به حزب الله جدید افغانی تبدیل کند.
گزارش محمد زهرقامی را شنیدید در مورد گفته‌های تازه سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل که افغانستان را محور مقاومت در جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس نامیده. با تهدید و فشارهای امنیتی قضایی روز چهارشنبه 18 بهمن ماه انتخابات اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران معروف به اسکودا برگزار نشد. سال هاست که حکومت به دنبال تسلط بر کانونهای وکلای دادگستری، اعضای مستقل آن و دخالت در روند دادرسی عادلانه در ایران است. از برهم زدن انتخابات اسکودا تا فشارهای امنیتی و قضایی بر وکلای مستقل با بازداشت و محرومیت از کار و زندان. رویا ملکی نگاهی کرده به برهم خوردن انتخابات اسکودا و فشار بر وکلای مستقل در ایران.
دستور دادن جلسه ادامه پیدا نکنه، معلوم نیست که از کجا به ایران گفتن که شما نیفتید. فقط گفتن که شما این جلسه رو برگزار نکنید، اگر جلسه برگزار بشه ما ناچارن قرن و مجموعه رو قطع کنیم.
با فشارهای قضایی هتل پارسیان ابن تهران برق را روی وکلا قطع کرد و 52مین همایش اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران نیمه تمام ماند.
هیئت عمومی بعد از اینکه برق سالن قطع شد، ظاهرا تصمیمشون بر اینه که انتخابات رو در همین فضای باز برگزار بکنن.
در نهایت این انتخابات برگزار نشد. آنطور که وبسایت وکلا پرس نوشته، اداره اماکن عمومی تهران در نامه‌ای به مدیریت هتل پارسیان اوین، یعنی محل برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران معروف به اسکودا، خواستار ممانعت از برگزاری این انتخابات شد. به نوشته وکلا پرس، این انتخابات از 17 بهمن ماه، یک روز قبل از این همایش، با دادنامه شعبه 5 دادگاه عالی انتظامی قضات درباره جایگاه قانونی اسکودا و انتخابات آن و همچنین نامه معاونت حقوقی قوه قضاییه برای لغو انتخابات دستخوش حواشی شده بود. اما چرا مقامات قضایی و امنیتی مانع برگزاری انتخابات سراسری کانون وکلای دادگستری ایران شدند؟ دلیل آن را از خسرو علی کردی، وکیل دادگستری مقیم ایران بشنوید.
از بعد تشکیل جمهوری اسلامی تمام تلاش حاکمیت بر این موضوع متمرکز شده که در کانون وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد مستقل با بیش از 70 سال سابقه نفوذ بکنه و با نظارت استصوابی دادگاه عالی انتظامی قضات در رد صلاحیت وکلا و وتو کردن انتخابات هیئت مدیره کانونهای وکلا استقلال وکلا رو خدشه‌دار بکنه.
پس از اعتراضات سراسری سال گذشته در ایران، نه تنها کانون وکلا که اعضای آن نیز تحت فشارهای قضایی امنیتی بودند. خسرو علی کردی وکیل دادگستری مقیم ایران که وکالت برخی از زندانیان سیاسی و خانواده‌های دادخواه را بر عهده داشت، یکی از آنهاست. او به 2 سال ممنوعیت از شغل وکالت و 1 سال حبس محکوم شده که برای اجرای آن روز دوشنبه به زندان وکیل‌آباد مشهد مراجعه می‌کند. چرا این فشارهای امنیتی بر وکلا را از خسرو علی کردی بشنویم؟
طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، وکیل دادگستری از نوعی مصونیت در اجرای وظایف حرفه‌ای خودش برخورداره. اصولا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی لااقل چیزی که ما در عمل دیدیم چنین رویه‌ای رو که وکیل و قاضی رو دو تا بال فرشته عدالت متصور بشود جز سیاست‌های خودش نمیدونه. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سال‌هاست که در تلاش سیطره و هژمونی خودش رو بر نهاد وکالت و بر وکلای دادگستری گسترش بده و تثبیت بکنه. وکیل رو به یک عنصر مطیع محض دستگاه قضایی تبدیل بکنه و وکلایی که حاضر به پذیرش این سلطه نیستند با محرومیت‌ها و محدودیت‌های توسط دستگاه قضایی مواجه میشن، از جمله حبس، تبعید، محرومیت از شغل وکالت و سایر محرومیت‌هایی که در قانون برای شهروندان و وکلا متصوره.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اوایل خرداد ماه امسال با انتشار گزارشی اعلام کرد از آغاز اعتراضات سراسری در شهریور ماه 1401 تا کنون دست کم 129 وکیل در ایران با برخورد قضایی مواجه شدند.
گزارش رویا ملکی بود در مورد برهم خوردن انتخابات اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران معروف به اسکودا و فشار بر وکلای مستقل در ایران. پیش بینی می‌شود که سال 2024 انقلابی در خودروهای الکتریکی انجام بگیرد. محققان در سراسر جهان در تلاشند تا با ابداع باتری‌های جدید ضمن کاهش هزینه‌های تولید دامنه حرکت خودروهای الکتریکی را نیز افزایش دهند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
روند پیشرفت تکنولوژی باتری خودروهای الکتریکی شتاب بیشتری گرفته و از توکیو تا کالیفرنیا بازیگران صنعت خودرو در تلاشند تا نیروی پیشران ماشین‌های ما را باز تعریف کنند. در توکیو غول خودروسازی ژاپنی تویوتا در برنامه‌ای بلند پروازانه اعلام کرده که تا سال 2027 از خودروی الکتریکی رو نمایی خواهد کرد که می‌تواند تنها با 10 دقیقه شارژ شدن فاصله 1000 کیلومتری را بپیماید. تویوتا میگوید این امکان به لطف فناوری باتری جامد به دست میآید، روشی که در آن با کنار گذاشتن اجزای مایع سنتی مورد استفاده در باتری راه را برای خودروهای الکتریکی سریعتر، ایمنتر و کارآمدتر هموار میکند. در همین حال در چین تولید کنندگان چینی با خودروهای مغروم به صرفه‌ای که تولید میکنند توجهات بسیاری را جلب کردند. قرار است در سال جاری میلادی خودروهای الکتریکی در چین معرفی شوند که نه از لیتیوم معمولی که ماده کمیاب و گران است، بلکه از سدیم تغذیه می کنند که در تمام زمین به وفور یافت می شود. محققان می گویند باتری های سدیمی با در دست رس کردن تحرک الکتریکی خودروها، چشمانداز فراگیری خودروهای الکتریکی در جهان را گسترش خواهند داد. در سوی دیگر کره زمین و در ایالات متحده، محققان در تلاشند تا با ترکیب لیتیوم و هوا در سفرهای هوایی الکتریکی انقلابی ایجاد کنند. این سلول‌های لیتیوم و هوا به طور بالقوه می‌توانند انرژی هواپیماها را تأمین کنند و عصر جدیدی در صنعت هوانوردی پایدار آغاز کنند. با افزایش استفاده از خودروهای الکتریکی در سراسر جهان، محققان در تلاشند تا باتری‌های متنوعی برای نیازهای مختلف ابداع کنند. افزایش تراکم انرژی و کاهش هزینه‌های تولید مهمترین اهدافی است که در این برنامه‌های تحقیق و توسعه دنبال می‌شود. با وجود موانع بسیار، خوشبینی در عرصه باتری‌های جدید فراوان است. پیشرفت در عرصه هوش مصنوعی نیز اخیراً به کمک محققان علم مواد آمده و برخی از آزمایش‌هایی که پیشتر سال‌ها به طول می‌انجامید، اخیراً و با کمک هوش مصنوعی با سرعتی خیره کننده به نتیجه رسیده است. کارشناسان می‌گویند خودروهای الکتریکی به بشر در رسیدن به آینده‌ای سبزتر و پایدارتر کمک خواهد کرد.
اردشیر طیبی بود و انقلاب در خودروهای الکتریکی در سال 2024. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از شما که همراه ما بودید. وقت بخیر.